نفس بزن بخال علی.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر.
دلیر دل، دلیر دل ستان علی.
تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان علی، اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. من اول این تابلو رو معنا کنم و این اسمی که برای این دوره گذاشته شده، تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر شرح نمیدم و فقط برای اینکه این کلمات کنار هم دیگه وقتی مچ میشه ببینیم که چه هدفی ما داریم تا برسیم به ریز مطلب. تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده بشه. یعنی اینکه اولاً معلوم باشه سقیفه با قدیر سر سازش نداشته، دوم اینکه نه که نداشته، خیلی هم دعوا داشتن با هم دیگه، و مهمتر از همه اینا این که خب حالا اون نقاط دعوا کجا بوده. یعنی ما این بحث رو تا اینجاشو همه متفقیم، کسی نیست که پیدا بشه بین ما بگه که قدیر با سقیفه اگر تخالفی داشته، نه حالا اجمالا ممکنه ولیکن در حد ضدیت نبوده، و سوم این که حالا جزئیات اینو باید باز کرد. شما میگی سقیفه با قدیر رفیق نبوده و قدیر با سقیفه ضدیت داره، خب حالا نشون بده ببینم کجاش ضدیت داره. با کلیگویی که نمیشه که، و دست بذاری رو موارد ضدیت بگی که اینها این مورد، این مورد و این مورد. پس تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر، تا اینجاش تقابل رو من معنا کردم. اعتقادی معناش اینه که سقیفه با قدیر تقابل‌های زیادی شاید داشته باشه و ما اینقدر وقت نداریم فعلا تو این جلسات که همه تقابل‌ها رو بگیم. فعلا تقابل اعتقادی رو می‌خوایم بگیم. سه، سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه، میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازیم، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟ ما میخواییم بگیم اگه دعوایی را افتاده، دعوا رو کی را انداخته؟ سقیفه. یعنی قدیر نیومده، یه چیزی به نام سقیفه بوده، قدیر اومده با این دعوا کرده، با این ضدیت کرده، نه، بلکه یه چیزی به نام قدیر بوده، سقیفه اومده به دشمنی این. بنابراین روی این عنوانی که تابلوی جلسات ماست خیلی فکر شده و عنوان با دقت انتخاب شده. این بحث رو در دو قسمت بنده تقدیم میکنم خدمت شما. قسمت اول کلیات این بحثه، قسمت دوم ریز و جزئیات این بحث. کلیات یعنی چی؟ جزئیات یعنی چی؟ کلیات یعنی این که ما وقتی میگیم سقیفه با قدیر ضدن، دشمنن، مخالف هم دیگن، این از نظر این مفاهیمی که الان گفته شد که یه کمیشو من برای بیان کردن عنوان گفتم، ولی بیش از این بحث میخواد که اولا کلیات این دعوا روشن بشه که چه نوع دعواییه. ببینید ابتداعا وقتی شما مثلا مسئله اینه که آقا یه لیوان آب بده بخورم، خب این زیاد جای روشن کردن جوانب نداره، خب یه لیوان آب برده بخور دیگه. اما وقتی به شما بگن که آقا یه نفر با یه نفر دعوا داره، یه نفر با یه نفر دشمنه، این جمله کوتاه قبل از این که به سقیفه برسیم، دوتا آدم، دوتا نفر، دوتا شخص، همین که شما گفتی فلانی رو میشناسی، با فلانی هم که میشناسی، اینا با هم ضدن، اینا با هم دشمنن، اینا با هم مخالفن، یه دنیا سوال تو مغز آدم میپیچه که چطور شده این دوتا اصلا آدم احتمال نمیداد اینا دشمن باشن، چی شده دشمن شدن، مسئله چی بوده. حالا ما هنوز نوبت این که بگیم بر سر چیا دشمنی داشتن نیست، اصلا کلیتا سوالاتی پیش میاد، این آدم به چه مبانی ممکنه با یه چیزی دشمن شده باشه، این یکی چرا با این دشمن شده، مسئله چقدر مهم بوده که این دشمنی رو حل نکردن، همچنان دشمنی مونده. اینا کلیاته، یعنی این دست رو ریز مسئله گذاشتن نیست، ما هنوز داریم میخوایم ببینیم این کلی چرا اتفاق افتاده، این ماجرا چرا باید به وقوع بپیونده، این کلیات. اما وقتی برسیم به جزئیات، آقا سقیفه با قدیر دشمنن، بر سر چی دشمنن؟ بعد نشون بدی. یک، این دو، این سه، این چهار، مثلا 10 مورد موضوعاً موارد دشمنی قدیر با سقیفه رو باید ما بگیم. این میشه جزئیات. پس بحث ما در باره تقابل سقیفه با قدیر نصفش کلیات قضیه است، نصف دیگرش جزئیات و موارد این تخالف و این تضاد و این دشمنی و این مقابله. برای اینکه بحث رو شروع کنیم به برکت محمد و آل محمد، من 14 نکته برای کلیات این بحث یادداشت کردم. نکته اول، اصلاً ما چرا باید به این بحثی که اسمش تقابل سقیفه با قدیر هست بپردازیم؟ یعنی من الان وقت شما رو دارم میگیرم، شما هم وقت عزیزتون رو گذاشتین، ما هم بین موضوعات قدیر، قدیرستان بناش بر اینه که موضوع تکراری نباشه، بحثایی که سالای قبل بوده دوباره توی این جلسات جدید تکرار نکنیم، یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم. خب حالا این بحثی که انتخاب کردیم اصل ضرورتش چی بوده؟ حالا مثلا فرض کنید بنده برای شما 6 جلسه 8 جلسه بگذارم درباره این که آب برکه قدیر چجوری بوده، خب این چه فایده‌ای داره؟ آب برکه قدیر آب دیگه، حالا میخواد شیرین باشه، میخواد شور باشه، میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، میخواد سرد باشه، میخواد گرم باشه، پس یه بحثی باید باشه که فایده داشته باشه. اولین سوال اینه که دانستن تقابل سقیفه با قدیر چه فایده ای داره، به چه درد ما میخوره، کجای از بحث اعتقادی ما درباره قدیر رو حل میکنه. جواب این سوال، پس یک، این سوال رو من میخوام جواب بدم. چیه؟ واقعیت اینه که انسان اگر تقابل و ضدیت دو چیزی رو که وجود داره ندونه، به عبارت دیگه اگر یه چیزی به عنوان یک چیز به درد بخور هست، اگر آدم اون چیز به درد نخور رو مقابلش نشناسه، قدر این چیز خوب رو نمیدونه. موقعی ارزش اون دوری که تو دستت میدانی که بدونی که یه چیزی که برخلاف و ضد اینه چقدر بده، چقدر بی ارزشه. تضاد اصلا خاصیتش اینه، خوب و بد متقابل همن. شما موقعی قدر خوب رو میدونی که گرفتار بد بشی، بلایی سرت در بیاره، بفهمی عجب ما قدر این چیز خوب رو ندونستیم. حالا اعم از یه آدم خوش اخلاق، اعم از یه مثلا ماشین خیلی خوب که درست کار میکنه، اعم از یه غذایی که خیلی برای بدن فایده داره، همه اینا رو کی قدرش رو شما میدونی؟ موقعی که ضد این، یعنی یه ماشینی که درست راه نمیره، بلایی سرت در میاره که میگی عجب چیزی بود اون ماشینی که قبلا داشتیم، یا این یکی ماشینی که داریم عجب چیزیه مقابل این، اون موقع میفهمیم. وقتی این غذای پرفایده رو میخوری، اون موقع که غذای بد و مضر رو خوردی و دو سه روز دکتر خوابیدی و سرم زدی و فلان، میگی اون غذا عجب چیزی بوده ما قدرش رو نمیدونستیم. الی آخر همه نعم دنیا اینجوریه که آدم وقتی یه چیز خوب رو داره قدرش رو نمیدونه، تا از دستش میده گیر یه چیز بد میفته متوجه میشه که اون عجب ارزشی داشته، عجب قیمتی داشته. حالا اول و آخر این بحث این نتیجه رو به ما میده که ما اصلا کاری نداریم که ما شیعه ایم. هر آدمی میخواد تو دنیا باشه بیاد ببینه که دو تا چیزن که مقابل هم قرار گرفتن، یکیش سقیفه است، یکیش قدیره. شما بیا بدیهای سقیفه رو ببین تا قدر خوبیهای قدیر رو بفهمی. موقعی آدم قدر قدیر رو میدونه، موقعی آدم ارزش داشتن قدیر رو میدونه که آنچه که سقیفه به بار آورد و آنچه که اهداف سقیفه بود و اون ضررهایی که سقیفه زد رو خوب تشخیص بده، اون موقع میفهمی که قدیر داشتن چقدر ارزش داشته. خدایا شکرت. ما چی میگیم؟ میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت. یعنی چی؟ یعنی میگیم خدایا ما نه اینکه نمیدونیم چه نعمتی تو دستمونه، سقیفه یک پدری از مردم در آورد، یه بلایی سر مردم در آورد، حتی سر تیر و طایفه خودش بلایی در آورد که ما اونها رو خوب میدونیم، بر اون اساس میدونیم که چه گلی تو دستمونه، میدونیم که در کدوم خونه اومدیم، میدونیم که جایی اومدیم که همه منفعت با ماست و همه ضرر رو بهش لگد زدیم و نگذاشتیم به ما نزدیک بشه. پس اولین نکته کلی در باره بحث تقابل قدیر با سقیفه اینه که ما با شناسایی این تقابل و ریزکاری این ضدیت طبعا به دست میاریم که اون سقیفه چه حاد داره و اون نقاط ضدیتش با قدیر کجاست که یه چیزی به نام قدیر بوده و سقیفه اومده اونو نابودش کنه. خب یا کار خوبی کرده پس بریم طرفدار سقیفه بشیم، اگه کار بدی کرده اومده قدیر رو از بین ببره، خب پس اول ببینیم این به چه اهدافی اومده، چه خبر بوده که این اومده با این ضد شده، تا با نفی این قدیر رو تو اعتقادمون جا بدیم. این کلی اول و این خاصیت این بحث که دانستن تقابل سقیفه و قدیر یه ضرورت برای قدیریان، برای هر کس که میخواد اهل قدیر بشه. اگر قدیر رو بشناسه و دشمنش رو و مقابلش رو و متقابلش رو و مخالفش رو نشناسه، نصف به نصف کم داره از قدیر. نشون به نشون خطبه آقا رسول الله در قدیر خم، من اینو آمار گرفتم، دقیق نشستم مطالعه کردم، نصفش راجع به دشمنان قدیره. نصف خطبه یک ساعته 20 صفحه‌ای پیغمبر درباره دشمنان قدیره، در حالی که شما در یه موقعیتی که میخوایی یک سفره قشنگی رو پهن کنی، معمولا میگن حالا وقت دعوا که نیست، حالا وقت اسم بدیا رو آوردن که نیست، شما شیرینیاشو بگو، حالا یه وقت دیگه دشمنا رو میگیم، یه وقت دیگه ضدشو میگیم. اما آقا رسول الله این کارو نکرد، تو همون جلسه و تو همون خطبه، نه در حد اشاره، در حد نصف خطبه اشاره به دشمنان قدیره، حتی از صحیفه ملعونه نگذشت. الا انهم اصحاب الصحیفه، که اینو فرمود اکثر جمعیت نفهمیدن پیغمبر کدوم صحیفه رو میگه، یعنی تا اینجا نشون دادن دشمن رو به قدیریان انجام داد که آی اهل قدیر، آی کسانی که این اعتقاد رو میخواید قبول بکنید، دشمنان قدیر تا اینجا که میان قرارداد بر ضد قدیر بنویسن هم هستن و حواستون باشه. اینا تو جهنم چجورین، اینا تو آیات قرآن چجورین، یعنی همه جوره به پر و پای دشمنان قدیر تو خطبه قدیر آقا رسول الله پیچیده. این معناش اینه که آی قدیری اگه دشمن قدیر رو نشناسی نصف به نصف پیاده ای، نصف به نصف از قدیر چیزی نمیدونی، نصف به نصف ممکنه سر تو کلا بذارن، بیا دشمنش هم بشناس. این مطلب اول از کلیاتی که میخواییم درباره تقابل قدیر با سقیفه خدمتتون تقدیم کنیم. مطلب بعدی درباره تقابل سقیفه با قدیر به شکل کلی این است که تقابل قدیر با سقیفه در همه ابعاده. ما الان فرصت بیش از اعتقادی رو نداریم. خب حالا مثلا تقابل سقیفه با قدیر در بعد اقتصادی، تقابل سقیفه با قدیر در بعد مثلا سیاسی، تقابل سقیفه با قدیر در بعد اجتماعی و اخلاقی، همه اینا هست. یعنی اینجوری بگیم بهتر گفتیم، تقابل قدیر با سقیفه در همه ابعاد زندگی انسان، در همه ابعاد وجودی. اما ما الان چرا اعتقادی رو انتخاب کردیم؟ چرا برای بحثمون نیومدیم بگیم تقابل اخلاقی سقیفه با قدیر؟ اونم بحث یه جای خودشو داره. تقابل مثلا اجتماعی سقیفه با قدیر، چرا اعتقادی رو انتخاب کردیم؟ این مطلب دوم و سوال دومه که میخواییم پاسخ بدیم. واقعیت اینه که با فرصت کم طبعا ما یه دونه رو بیشتر نمیرسیم تو این مباحثمون بگیم، اما همیشه موارد اختلاف بین دو نفر، دو گروه، دو موضوع یه اصل داره، بقیه فرعش هم، یعنی یک دونه مطلبی هست که اونجا دعوا شروع شده، نقطه شروع اختلاف و مقابله و تقابل اونه، هر چیز دیگه ای پیش اومده حاشیه اونه، اختلاف اونه. حالا مثلا عرض میکنم دو نفر اختلافی دارن، میری تهشو در میاری میبینی که مثلا فرض کنید که بر میگرده یه روزی این آقا جلوی مردم تو خیابون به اون یکی اهانت کرده، از اینجا این دعوا شروع شده. اگه این نبود اصلا دعوایی نمیشد، تخالفی نبود. اما حالا دیگه بعدن اینا سر معاملات هم با هم دعوا داشتن، چون با دید منفی با هم قرار گرفتن، سر نمیدونم نشستن توی مجلس، اون رفته اون ور نشسته، اون رفته اون ور نشسته، سر مثلا ارث پدرشون باز دوباره دعوا شده. دعوا به خاطر این بوده که این دعوا قبلا وجود داشته، این دعوا قبلا تو ذهن بوده، این شده حاشیه این که هر اتفاقی افتاده دوباره به دعوا کشیده شده. حرف ما اینه که دعوای و تخالف اصلی سقیفه با قدیر اعتقادیه، اخلاقی نیست، اقتصادی نیست، اجتماعی نیست. یعنی مسئله این نیست که مثلا سقیفه یه روزی یه اخلاق بدی مثلا یا یه اخلاق خوبی از قدیر دیده خوشش نیومده، برای از بین بردن اون اخلاق خوب بر ضد قدیر اقدام کرده و اومدن و ابوبکر رو بالای منبر بردن و امیرالمومنین رو نذاشتن برن بالای منبر پیغمبر. نه، همچین چیزی نبوده. اصل دعوا بر سر چی بوده؟ که جانشین پیغمبر ما بعد از خودش اون کسی است که پیغمبر در قدیر خم تعیین کرده، گفته خدا باید تعیین کنه خلیفه کیه، خدا هم علی رو تعیین کرده. این اعتقاد سقیفه اومده به جنگ این اعتقاد که نه خیر، خدا نباید تعیین کنه، مردم خودشون تعیین میکنن. حالا غلط درست، شیوهشون درست غلط، این حرف دیگه است. اصلا این که آقا جانشین پیغمبر رو خدا باید تعیین کنه یا نه مردم هم اصلا حق دارن تعیین کنن، سقیفه اومده اصلا از ریشه این اعتقاد رو یه تیغ شدیدی گذاشته زیرش و از ریشه کنده انداخته دور که اصلا خلیفه پیغمبر رو خدا نباید تعیین کنه و مردم باید تعیین کنن. ببینید این دعوا دعوای چیه؟ دعوای اعتقادیه. یه پایه اعتقادی رو سقیفه اومده خرابش کرده، به هم ریخته. حالا از این پایه هزار و یه فتنه در اومده. پس فردا مسئله اقتصادی پیش اومده. خیلی خوب، آقا در اقتصادی که خلیفه خدا مستقیماً راهنمای مردم باشه، تا کسی که مردم انتخاب کردن هزار و یه اشتباه ممکنه توش باشه، خب تو اقتصادم همون مسئله پیش میاد دیگه. هزار و یه اشتباه میکنه اون آدمی که مردم تعیین کردن و ثمره اون اشتباه و تقابل اعتقادیه که روز اول نذاشتی اون کسی که نماینده خدا بود بیاد بشینه اونجا و اقتصادتم اون درست کنه، اخلاقتم اون درست کنه. وقتی سپردی به دست کسی که لیاقت این مقام رو نداشت، هزار و یک مسئله ضدیت این دو گروه پیش میاد، ناخواسته یا خواسته. خب پس بحث دوم و سوال دوم و بلکه جواب دوم چی شد؟ این شد که تقابل اصلی سقیفه با قدیر اعتقادیه. یک دعوای اعتقادی شروع شده که سر از هزار و یه جور دعوا درست کرده و در آورده. یه مسئله اعتقادی رو سقیفه اومده بشکنه، نابود کنه، از بین ببره، تا در کنارش حالا یک آثار خواسته و ناخواسته‌ای روش بار شده. پس اینم سوال و جواب دوم کلی در باره بحث تقابل قدیر با سقیفه. با صلوات بر محمد و آل محمد. بحث سوم کلی. بحث سوم این است که ما برای اینکه این تقابل و ضدیت سقیفه رو با قدیر کشف کنیم، نیاز به یک بحث و مطالعه و تحقیق مفصل داریم. شما یه لحظه سقیفه رو بذار کنار، اون چیزی که موضوع اعتقادی جان ماست اینو بذار کنار، بریم یه بحث دیگه ای. شما یه وقت میگید که دو نفر با هم دیگه دعوا دارن، میری برای اینکه در بیاری اصل دعوا چی بوده، آثارش چی بوده، پروندهش میشه اینقدر. همش هم مسائل جزئیه، یعنی مسائل فردیه، مسائل اینکه این به اون چپ نگاه کرده، این به اون فحش داده، این چوب تو سر اون زده، همچین چیزی به درد بخوری نیست. اما تا میای جمع بکنی که این تقابل بین این دو نفر چی بوده، یه پرونده عظیمی درست میشه. شما شاید داستان‌های جنایی خونده باشین، ابتداعاً یه خبر میارن که آقا یک کسی زده، مثلا یکی رو مجروح کرده، یکی رو کشته. در ساعات و لحظات اولیه قصه خیلی ساده به نظر میاد که خب خیلی زود میشه کشف کرد که بالاخره این قصه چی بوده. وقتی به دست اون بازپرس و به دست اون دادستان و اونا میفته که میخوان پرونده رو دقیق کامل کنن بذارن جلوی قاضی، واقعا وحشتناک میشه، به طوری که ازش گاهی کتاب داستانای 600 صفحه‌ای در میاد از یه چیزی که خیلی ابتداعاً ساده دیده میشد. چیه؟ این بازپرس یا این آقایی که میخواد تحقیق کنه وارد گود میشه، یه دفعه میره از 50 نفر درباره این دوتا آدم سوال میکنه. شما اینو میشناختی؟ شما سابقه اینا رو میدونستی چیه؟ شما تو این ماجرا اصلا چیزی شنیده بودی؟ شاهدای عینی دعوا و اون ماجرایی که به قتل منجر شده رو پیدا میکنه، تک تکشون سوال میکنه، همسایه ها سوال میکنه، میبرن این دوتا این شخص رو مثلا پزشک قانونی، معاینات فلان، اون جهات پزشک قانونی هم میره تو پرونده 5 صفحه 10 صفحه هم مال اون میشه. یه وقت نگاه میکنه میبینی یک پرونده قطوری که اصلا قاضی تا بخواد تهین و در بیاره گیج میشه، در حالی که اولش اینجوری دیده نمیشد. حالا در این مرحله که ما رسیدیم میخواییم تقابل سقیفه با قدیر رو حالا تازه از بعد اعتقادی پیدا کنیم، یه تحقیق مفصلی لازمه. شما از کجا میخوای اینو پیدا کنی؟ از کجا میخوای کشف کنی که ضدیت‌های سقیفه با قدیر بر سر چی بوده؟ به این سادگی شما خیال میکنی؟ خیال میکنی به این راحتی میشه اینا رو کشف کرد؟ به چه قیمتی؟ من الان یه 2-3 تا نمونه و سرنخ برای شما بدم، فکر کنید اگه شما هر کدومتون بخواید در این موضوع تحقیق کنید، چند سال تحقیق کنید تموم نمیشه. ببینید یه اتفاق یه روزی افتاده که به جای اینکه نماینده مستقیم خدا بشینه جای پیغمبر بالای منبر، یه آدمی نشسته که هیچ ربطی به این قصه نداشته، نه علمشو داشته، نه از طرف خدا بوده، هیچی هیچی. اولا تو همون ماجراها چه قضایا که تو همون روزای اول اتفاق نیفتاده، چه آدمای بیگناهی کشته شدن به خاطر همین قصه، چه آدمای بیگناهی تبعید شدن به خاطر همین قصه، چه آدمای بیگناهی از اموالشون محروم شدن به خاطر همین قصه. ببینید تازه روز اولشه. اگه اینو کش بدی تا امروز که در اثر اون افتراق امت چه بلاهایی توی روزگار اتفاق افتاده که بزرگش و اعظمش ماجرای کربلاست و بدونی که این از اونجا داره نشأت میگیره، شهادت صدیقه طاهره است بدونی که این از همون دعوا در اومد که مثل حضرت زهرایی رو بین در و دیوار جلوی مردم بکشن، پسر اون پیغمبر رو مردم به نام خدا سرشو ببرن. و اینا که شوخی نیست که. حالا من تا کجا گفتم؟ حالا دیگه شما بیا نگاه کنی ببینی خلیفه های بنی امیه عرق خور زناکار بالای منبر پیغمبر نشستن، اینا دنباله همون قصه نیست؟ نباید تو همین پرونده بره؟ نباید نوشته بشه که اگه اون روز کسی جنایت کرده اینا همه دنباله اونه؟ نباید حساب اینا رسیده بشه؟ نباید این تقابل بررسی بشه؟ حالا دیگه همینجور بیا جلو، هر کدوم از این حاکمان کثیف بنی امیه، حالا اون اولیا به جای خود، چه ها که نکردن تو اموال مردم، چه ها که نکردن درباره نماز، چه ها میاد نماز میخونه برای مردم، توی محراب تو رکوع ترانه میخونه، بعدش هم دور از جون شما دور از مجلس عرق و شرابی که خورده استفراغ میکنه میریزه تو چیز، تو محراب. شما بی این نباید به حساب اون روز اول نوشت؟ نباید این پرونده اگه قابل بررسیه اینم بررسی بشه که تو چرا باید یه پایه‌ای بذاری که یه روزی خلیفه بیاد تو وسط محراب شب شراب خورده باشه حالا نماز بخونه، برای مردم نماز بخونه نه برای خودش، و بعدم تو محراب چنین بکنه؟ و این همه پرونده همون قصه است، کامل باید بررسی بشه. حالا شما همینطور بگی بیا خلفای بنی امیه، اون تموم نشده خلفای بنی عباس، اون تموم نشده خلفای بنی عثمان، همه رو بیچین ببین چه فتنه و آتیشی تو دنیا از سر اون روز سقیفه بنا شده. حالا من اینو که نمیخواستم الان بگم، چی گفتم؟ خواستم بگم اگه شما بخواید هر کدومتون پرونده سقیفه و این تقابل رو تکمیل کنید در هر حدی که علم و اطلاعات دارید، نیازی نیست که بگی مثلا خیلی متخصص باشید، هر قد که میتونید مطالعه کنید، کتابای تاریخ رو ورق بزنید ببینید این جنایت سر از کجا در آورده، چقدر طول میکشه. ما یه کار دیگه میکنیم، میاییم قبل از این که ما بریم آثار این جنایت رو در بیاریم و نشون بدیم که تقابل سقیفه با قدیر چجوری بوده، بیاییم اول یخه خود سقیفه رو بچسبیم ببینیم که اینا اصلا چه انگیزه ای داشتن برای این کار. ببینید یه آدمی خیابون داره راه میره بدون دردسر، پولش یا کارتش یا چکش تو جیبشه، خب اون آقام تو جیبش پر پوله، اون آقام کارت پول داره، این آقا داره ماشین بخره، اون داره میره خونه بخره، این داره میره نون بخره، اون داره میره نخود بخره، این داره میره آبگوش بخره، همه دارن زندگی میکنن، کاری به کسی ندارن. یهو یه دزدی دست تو جیب یکی میکنه پولشو در میره، دعوا به پا میشه، آتیش به پا میشه، میریزن یا این میذاره در میره، میدونن بگیرنش، نه پلیس خبر میکنن نه با هم درگیر میشن، همدیگه رو خونی مالی میکنن. اینجا اصل سوال اینه که این آقا اصلا چه انگیزه ای داشت که دست تو جیب مردم کرد؟ مردم مثل آدم داشتن زندگی میکردن دیگه. این آدمی که اول همه چیز رو ریخ به هم، ما قبل از این که آثار جنایتش رو بریم پیدا کنیم، همون نقطه اول وای میستیم میگیم انگیزه این آقا چی بود. پس این مطلب سوم رو متوجه باشین من چی میخوام بگم. عرض من اینه که ما برای بحث تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر، اول کاری که باید بکنیم اینه که بریم سقیفه رو به سلابه بکشیم، ازش اعتراف بگیریم که تو چه دایی داشتی اومدی این بساط رو ریختی به هم، خودت بگو. اصلا کاری به جنایاتت نداریم، کاری به آثار جنایاتت نداریم، کاری چی به بار آوردی اصلا ما نداریم. آقا خودت پوسکنده بگو مثل آدمیزاد نشسته بودی اونجا، چی شد بلند شدی اومدی آتیش به پا کردی؟ چرا اومدی علی ابن ابی طالب رو نذاشتی؟ چه برای تو چه فایده ای داشت؟ خودت چی فکر کرده بودی؟ خودت چه انگیزه ای داشتی؟ پس اولین قدم برای کشف این که تقابل سقیفه با قدیر چگونه بوده، چی بوده، اینه که بریم انگیزه هایی رو که خود سقیفه تصریح کرده بهش، اعتراف کرده بهش، خودش گفته که من چرا این کارو کردم، بهترین نقطه ایه که ما میتونیم کشف کنیم چرا این تقابل پیش اومد، چرا این دعوا پیش اومد، چرا اینا ریختن سر قدیر، چرا این بلا رو سر قدیر در آوردن. حالا وقتی این تمام شد، نوبت اینه که آثارشو بسنجیم، از آثار پی به اصل مطلب ببریم. تا اینجا من 3 تا نکته رو گفتم، بازم تقدیم میکنیم خدمت مولا و صاحب و اربابمون آقا امام زمان با صلوات بر محمد و آل محمد. الله.